عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارفیان گرامی و گرانمایه. خدای بزرگ و مهربان را سپاس می‌گوییم که توفیق داد بار دیگر با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. همراهیتان را با این برنامه ارج می‌نهیم و امیدواریم بتوانیم مطالبی مفید و راهگشا تقدیمتان کنیم. دوستان، در برنامه حدیث در گذر زمان به پیدایش، شکلگیری و سیر تطور حدیث و علوم حدیثی می‌پردازیم. در برنامه گذشته در تبیین میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم ایشان در سایه قرابت و ارتباط نزدیک و صمیمانه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرجع علمی زنانی بودند که به یادگیری سخنان پیامبر اشتیاق داشتند. حضرت در مجالس خصوصی به نقل سخنان و افعال پیامبر می پرداختند و آموزه های نبوی را بازگو می کردند. بسیاری از روایات حضرت زهرا علیها السلام از این گروه است. گروه دوم از احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها سخنان خود ایشان است و مستقیما به پیامبر استناد ندارد. برخی از این احادیث در مجالس خصوصی و برخی دیگر در قالب خطبه و در اجتماع مردم بیان شده است. خطبه فدکیه از این گروه است. گروه سوم نگاشته‌های حدیثی و به ویژه مصحف ایشان است که از طریق امام علیه السلام برای امامان بعدی حفظ شده است. می‌دانیم که حضرت زهرا سلام الله علیها عالمه، معصومه، محدثه و مفهمه بوده و در منزل نبوت و امامت زیستند. بنابراین طبیعی است که خود نیز دریای جوشان از معارف وحیانی و الهی باشند. بر این اساس گونه ای از روایات حضرت فاطمه علیها السلام مطالب نقض و ارزشمندی است که از سخن، فعل و تقریر شخص ایشان نقل شده است. این گزارش های ارزشمند را راویان و فرزندان والا مقام ایشان روایت کرده اند. مهمترین میراث حدیثی باقی مانده از حضرت فاطمه علیها السلام مصحف ایشان است. این مصحف در مدت کوتاه پس از رحلت پیامبر تا شهادت حضرت زهرا به واسطه ملائکه از جانب پروردگار بر حضرت فاطمه خوانده شده است. در ادامه برنامه سخنان محقق و استاد دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین سبحان نیارا درباره این مصحف و دیگر ویژگی های میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با درود و سلام به ارواح مطهر پیشوایان دین در خدمت شما عزیزان هستیم با بیان مباحثی درباره تاریخ حدیث ائمه علیهم السلام. در بحث تاریخ حدیث دوره فاطمه زهرا سلام الله علیها بودیم و بیان شد که در دوره کوتاه زندگی پر اثر و پر معنای خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبی و احادیثی و گزارش‌هایی به ما رسیده که بسیار ارزشمند و پرسود. در این برنامه درباره مصحف حضرت فاطمه خدمت عزیزان گزارش‌هایی رو خواهم داد. یکی از زیرمجموعه‌های میراث حدیثی فاطمه زهرا سلام الله علیها مصحف حدیثی اون بزرگواره. اولا کلمه مصحف در لغت به معنای کتاب و یک مکتوبی است که بین دو جلد قرار داشته باشه و در زمان صدر اسلام یکی از معانی مصحف به معنای قرآن و نسخه ای از کتاب خدا بوده. هنوز هم بعضی کلمه مصحف رو به معنای قرآن می گیرند، اما در معنای دیگر و در کاربردی دیگر کلمه مصحف به معنای کتابی غیر از قرآن است، کتابی که در اون معارف دینی و آموزه‌های دیگر وجود داشته باشد. درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گزارش شده که ایشون کتابی داشته به نام مصحف. درباره این مصحف ما در چند محور در این دقایق کوتاه خدمت شما سخن میگیم. یک، اینکه این مصحف چجوری چگونه تدوین شد. دو، اینکه محتوای این مصحف چه بوده. سه، اینکه حجم این مصحف چه میزان بوده. و چهار، اینکه این مصحف اکنون کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده. درباره مصحف موضوع اول خیلی مهمه که چگونه تدوین شده و به وجود آمده. باید گفت پس از رحلت پیامبر خدا صلوات الله علیه که بر قلب خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اندوه بسیار سنگینی وارد کرد و همزمان با این مصیبت بزرگ مصیبت دیگری نیز حادث شد و آن تغییر مسیر امامت و خلافت بود، حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار بسیار ناراحت و مکدر بودند، به گونه ای که در اون روزهای کوتاه باقی مانده از عمرشون بیشتر به گریه و زاری می پرداختند و گریه های حضرت بسیار مشهور شد تا جایی که آن بزرگوار رو جزء بکائین عالم به حساب آوردند، جزء گریه کنندگان عالم به حساب آوردند. به همین خاطر این پیدایش مصحف رو خواهم گفت که می توان تسلا و دلگرمی برای خانم فاطمه زهرا از جانب خدای متعال دانست.
عشق در آینه های بیغش است، گام اول آزمون در آتش است. عشق در آینه های بیغش است، گام اول آزمون در آتش است.
حماد ابن عثمان در نقلی که در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی حکایت میکنه، حماد ابن عثمان از یاران امام صادق علیه السلام میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود زنادقه در سال 128 ظاهر خواهند شد و من این سخن را از مصحف فاطمه سلام الله علیها میگویم. خب امام صادق علیه السلام در سالهای 114 تا 148 امامت می کردند. بنابراین طبیعتاً حضرت این مسئله رو در آغاز دوران امامت خودشون باید فرموده باشند. پیشگویی کردند که از کتاب مادرم فاطمه زهرا استفاده کردم که در سال 128 زندیقان ظاهر خواهند شد. حماد ابن عثمان میگه از امام پرسیدم که مصحف فاطمه چیست؟ معلومه که یاران امام صادق این کتاب رو ندیده بودند. آقا امام صادق پاسخ فرمودند زمانی که خدا پیامبر اکرم رو قبض روح فرمود، چنان غم و اندوهی از وفات ایشان بر فاطمه وارد شد که کسی غیر از خدا از شدت حزن او آگاه نیست. پس خدای متعال ملکی را نزد فاطمه فرستاد تا تسلی بخش غمهایش باشد و بر او حدیث بخواند. پس امام علی علیه السلام آنچرا که از آن ملک میشنید مینگاشت تا آنکه مصحف نگاشته و تدوین شد. این متن امام صادق علیه السلام که در کتاب معتبر کافی گزارش شده به تنهایی گویای این هست که مصحف چگونه به وجود آمد و چه کسی شنید و چه کسی نوشت. بنابراین گوینده معارف مصحف فاطمه جبرئیل علیه السلام است، ملک الهی است. نویسنده این معارف امیر المؤمنین علی علیه السلام است و شنونده اصلی این معارف هم که به قصد او و به هدف او مطالب نازل شده است خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به همین خاطر و به دلیل این که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها ملائکه نزول می کردند و خدمت حضرت معارفی را بیان می کردند، حضرت محدثه نامیده شد. محدثه تعبیری است که شیعه و سنی برای برخی از پیشوایان و برجسته های خودشون اعتقاد دارند و قبول دارند که آنها شخصیت محدث بودن رو دارند، یعنی از طریق ملائکه خدا مورد سخن و خطاب قرار می گرفتند و مطالبی و آموزه هایی رو دریافت می کردند.
ای جمله بی کسان عالم را کرد یک جمله کسان را یاری یارم تو به فریاد من بی کس رست یارم تو به فریاد من بی کس رست.
حضرت جبرائیل علیه السلام بر خانم فاطمه زهرا چه چیزهایی می‌فرمود و آموزهای کتاب مصحف که اتفاقاً توسط امامان بعدی ما از اون مصحف احادیثی نقل شده و الان در کتابهای حدیثی ما وجود داره، میخواییم ببینیم محتوای این مصحف چی بوده. آنطوری که در احادیث و گزارش‌های تاریخی به ما رسیده، محتوای مصحف اصلاً از قرآن و احکام شرعی نیست، برخلاف اون معنای اولی که ممکنه کسی گمان کنه مصحف فاطمه یعنی قرآنی که مال حضرت فاطمه بوده. نه، اینجور نیست. مصحف حضرت فاطمه از آیات قرآن و حتی از تفاسیر و احکام شرعیش خیلی بهره‌ای ندارد، بلکه بر اساس گزارش‌ها و احادیث در مصحف اخبار و حوادث جهان به ویژه حوادث آینده، رخدادهای پس از پیامبر اکرم تا آخر الزمان در مصحف وجود دارد. شاید تحلیل و تبیین آن اینگونه باشد که چون جناب جبرائیل میخواست تسلی حضرت فاطمه دهد، میخواست ایشان را از غم و اندوه برهاند، ایشان را از آینده دین اسلام میراث ارزشمند پدرشان مطمئن سازد، بیان میفرمود که اسلام میماند و دین پیامبر اکرم ماندگار خواهد شد و نسبت به آینده به ویژه اخبار سیاسی و حتی نام حاکمان و سردمداران حکومت‌های بعدی در کتاب مصحف بیان شده و توسط جبرئیل ملک خدا بر حضرت زهرا سلام الله علیها بیان می‌شد تا اون بزرگوار رو از اون حزن و اندوهی که دچارش شده بودند در بیاورند. همچنین آینده فرزندان خانم فاطمه زهرا و امامان بعدی و حتی نسل سادات مطالبی آمده. درباره پیامبران پیشین و تاریخ انبیا هم مطالبی گفته شده که همه اینها در مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها منعکس شده.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد.
همچنین گفته شده است که در مصحف فاطمه زهرا وصیت های خانم فاطمه زهرا هم هست. چون این نقل هم در منابع حدیثی آمده، یعنی یکی از مطالبی که محتوای مصحف را تشکیل می‌دهد وصایای حضرت است، میتوان گفت که همه مصحف انشاء و املاء جبرائیل نبوده است، بلکه بخشی از این کتاب رو خود خانم فاطمه زهرا می فرموده است و امیرالمؤمنین می نوشته است. مجموعه احادیثی که از مصحف نقل شده توسط امام صادق و سایر امامان علیهم السلام که برخی از اینها در کتب حدیثی ما مثل کتب اربعه یا وسائل و وافی و اینها گزارش شده، این گزارش ها امروز این اطلاعات رو به ما داده و میتواند ما رو نسبت به محتوای مصحف فاطمه سلام الله علیها آگاه بسازد. دو تا نکته هم درباره مصحف بگویم و عرض رو به پایان برسانم. مصحف آنگونه که گزارش شده است ودیعه امامت است. هر یک از امامان ما، هر یک از معصومان و پیشوایان دینی ما کتابی که از املاء و انشاء جبرئیل و حضرت فاطمه علیهما السلام و قلم امیرالمؤمنین تولید شده است، به عنوان ودیعه خودشون، امانت الهی خودشون، به عنوان منبع و منشأ دانش خودشون پیش خودشون داشتند و یکی پس از دیگری این کتاب ارزشمند رو به امام بعدی می سپردند. طبیعتاً می توان چنین نتیجه گرفت که این میراث فرهنگی ارزشمند امروزه در محضر امام زمان علیه السلام وجود داشته باشد. و آخرین نکته این که حجم این مصحف را آنگونه که گزارش کرده اند و در حدیث امام صادق علیه السلام قابل بازیابی هست، حجم این مصحف 3 برابر قرآن فعلی ماست که میتوان همین گونه باور کرد که حجم قابل توجه و بالایی از معارف در این کتاب وجود داره و در مباحث امام شناسی و معرفت به علم و دانش و جایگاه امامان بیان شده است که جزء میراث علمی و منبع دانش امامان، یکی از منابع دانش امامان ما، مصحف مادرشون فاطمه زهرا علیه السلام است. خدای متعال به همه ما توفیق درک این معارف و توفیق یاری و یاوری پیشوایان دین را روزی بفرماید.
هر در کبیر دل بارون ترابت میباره، از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره، تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده، سینه ها زمون بت دعا ایزدی تابیده تابیده، همه جهان مثل باغ و گلشنه، همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه، وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه، همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان همراهتانیم. در بخش میراث مکتوب دو برنامه گذشته جناب آقای دکتر قنبری توحید صدوق را معرفی کردند. ایشان در این مجال به ترجمه ها، شرح ها و چاپ های این کتاب اشاره می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان، در قسمت‌های قبل از کتاب توحید صدوق سخن به میان آوردیم، از انگیزه‌های مرحوم صدوق در تألیف کتاب گفتیم، از بابها و تعداد احادیث و همچنین مهمترین موضوعات طرح شده در این کتاب مطرح شد، از کسانی که صدوق با اونها عنایت داشته در نوشتن این کتاب سخن گفتیم. اما در این قسمت از معرفی به چاپ‌ها، نسخه‌ها، شروع و ترجمه‌های کتاب توحید صدوق اشاره می‌کنیم. کتاب توحید صدوق یکی از کتاب‌های پرنسخه در کتابخانه‌های ایران. پر نسخه بودن یک کتاب یکی از دلایلش اقبال زیاد دانشمندان و دانشپژوهان نسبت به یک کتابه. اگر یک کتابی نسخه های فراوان داره، این حاکی از اینه که این کتاب جایگاه مهمی در جامعه داشته. برخی از محققان تا 92 نسخه خطی کتاب توحید رو شناسایی کردند که در کتابخانه های مختلف نگهداری میشه. علاوه بر نسخه های خطی که از این کتاب وجود داره، شروح مختلفی هم بر این کتاب نوشته شده. یعنی نویسندگان و دانشمندان متعددی در صدد شرح احادیث این کتاب برآمدند و علاوه بر شرح احادیث به تبیین دیدگاه‌های شیخ صدوق در این کتابم پرداختند. یکی از کسانی که شرح بر کتاب توحید صدوق نوشته، قاضی محمد سعید قمی از شاگردان فیض کاشانی است که روش شرح روشی فلسفی عرفانی کلامیه. بعض دیگر نویسنده های شهر بر کتاب توحید مرحوم سید نعمت الله شوشتریه. ایشان کتابی دارند در شرح کتاب توحید به نام انیس الوحید فی شرح توحید. باز شخصی به نام امیر محمد علی نایب الصداره شرحی دیگه بر توحید صدوق نوشته. ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، این کتاب رو شرح کرده به فارسی که تنها شرح فارسی توحید صدوقه. کسانی دیگه مثل شاه محمد ابن شمس الدین استحباناتی شیرازی این کتاب رو ترجمه کردن و یک شرح مختصری هم برش نوشتن. علاوه بر این شروع، یک ترجمه ای از این کتاب شده در قرن 13 به نام اسرار و توحید. این کتاب نوشته محمد علی اردکانیه و نویسنده ضمن ترجمه کتاب صدوق شرح کوتاهی هم بر احادیث کتاب و دیدگاه های شیخ صدوق داره. باز همین کتاب توحید در سال 1297 توسط شیخ محمد تقی معروف به آقا نجفی اصفهانی ترجمه شده و به چاپ رسیده. اینها کارهایی بود که در زمانهای گذشته و در قرنهای گذشته بر این کتاب انجام شده بود. در دوره متأخر آقای سید هاشم حسینی تهرانی این کتابو تصحیح کرده، از روی نسخه های مختلف مقابله کرده و به چاپ رسونده. چند مترجم متأخر در دوران اخیر هم این کتاب رو به فارسی برگرداندن که چاپ های مختلفش در بازار موجوده. علاوه بر اینها 4 معجم و فهرستم بر احادیث کتاب توحید نوشته شده. علاوه بر این که احادیث کتاب توحید به شکل مستقل در دسترسه، مرحوم مجلسی در بهار بخش زیادی از این احادیث رو در کتاب خودش به نقل از توحید صدوق نقل کرده. در مجموع اهتمام و توجه به این کتاب بسیار زیاد بوده. در دوره‌های متعدد و پیاپی اندیشمندان و نویسندگان بسیاری به این کتاب پرداختن، احادیثش رو نقل کردن و شرح کردن. پایان‌نامه‌های زیادی در موضوع کتاب توحید صدوق نوشته شده. در نشریات مختلف مقالات متعددی در خصوص این کتاب به چاپ رسیده. در دایره المعارف ها و دانشنامه ها مداخلی به نام توحید صدوق وجود داره و در این مدخل ها کتاب توحید به شکل خیلی گسترده و مفصل توضیح داده شده، معرفی شده، ابوابش معرفی شده و در اختیار خوانندگان قرار گرفته. شنوندگان عزیز، در اینجا بحث درباره معرفی کتاب توحید صدوق به اتمام رسید. تا جلسه دیگر و معرفی کتاب دیگر، همه شما را به خدا می‌سپارم. بی‌کران مثل آسمان باشی، بی‌کران مثل آسمان، مثل یک باغ ارغوان باشی، مثل یک باغ ارغوان، زندگی خداوند.
دوستان، هیچ چیز از گذر زمان راه گریز و گزیری ندارد، حتی برنامه حدیث در گذر زمان. امیدواریم حاصل گذار ایام برگرفتن توشه‌های علمی و معنوی باشد. با این امید همگیتان را به خدای مهربان می سپاریم.
جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز کورا می بیند. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز کورا می بیند. برادر جز کورا می بیند. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدآموز. مبر فرمان بدگوی بدآموز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز کورا می بیند. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز کورا می بیند. برادر جز کورا می بیند. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدآموز. مبر فرمان بدگوی بدآموز. مبر فرمان بدگوی بدآموز.